اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها، على جمیع نعمه کلها، و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما بقیت الله الذي بیمه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت على اعدائهم اعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام خدمت یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان کرامند. خدا رو شاکریم دریا دریا که توفیق دیگری رفیقمون کرد خدمت شما برسیم و گفتگوهای خودمون رو ادامه بدیم تحت عنوان اصحاب خورشید. عزیزان در نشست‌های پیش خدمتشون بودم، خاطر شریفشون هست که متدولوژی بحث ما و روشمون اینه که یکی از صحابیان معصومان رو انتخاب می‌کنیم، یک کوچولو درباره تاریخ زندگیش با هم دیگه صحبت می‌کنیم، از دل زندگیش نکات تربیتی اخلاقی که به کار ما بیش از اون بحث‌های تاریخی میاد استفاده می‌کنیم و با برادران و خواهران گپ و گفتی می‌کنیم. در نشست‌های قبلی از صحابیانی صحبت کردیم که بیشتر در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودند. امشب می‌خوام سراغ حضرت سجاد برم، حضرت علی ابن الحسین سلام الله علیه، که البته اعتراف می‌کنم که ما خیلی کم ایشون رو می‌شناسیم متأسفانه. نه اینکه اطلاعات کمی وجود داره، ما کم کار کردیم. نه اینکه زندگی امام سجاد مطالب موجودش کمه، نه ما کم کار کردیم. و الا از پربرگترین و پربارترین بحوث و دروس و کورس‌ها و نشست‌ها و درس‌هایی که میشه گفت درباره امام سجاد علیه السلام هست و اصلا یک کسی میتونه همت کنه یک کتابخونه تخصصی درباره امام سجاد راه بندازه. یعنی اینقدر کتاب درباره امام سجاد هست. من تو چند تا دانشگاهی که درس دارم مدتی است دانشجویان رو برای پایان نامه ارجاع میدم به موضوعاتی که به امام سجاد مربوطه. مثلا بچه‌ای که رشتهشون تاریخه، بچه‌ای که رشتهشون الهیاته، بچه‌ای که رشتهشون کلامه، برن تزاشون رو درباره امام سجاد علیه السلام بگیرن. حتی دوستان دانشجویی که ایران زندگی نمی‌کنن، دانشگاه‌های آمریکایی اروپایی هستن، اما رشته‌های مثلا فیولوژی می‌خونن، الهیات می‌خونن، کلام می‌خونن. یعنی اینقدر امام سجاد جای کار کردن داره و به همون قدی که جا داره ما کم کار کردیم، ما نرفتیم سراغش. فقط یه نمونش رو بخوام بگم، خود کتاب صحیفه سجادی، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح این رشک ملک، که اولا دعا که میگیم نه اینکه بخونم تا ثواب کسب کنم، دعای مدرسه است، دعای یک مکتبه، یک آکادمی است برای فهم و دریافت و معرفت. و دعا چون بار مثبت هم داره همه جا میشه واردش کرد. میدونید برخی از کتابای ما شیعیان ورودش به برخی از کشورها مثل قطر، مثل مالزی، مثل عربستان، این سه کشور که قطعیه. اخیراً ابوظبی و شارجه هم یه خورده دارن تو این جهت ازیه، چون نمایشگاه بزرگ ابوظبی از بزرگترین نمایشگاه بزرگ کتاب، بعد نمایشگاه فرانکفورت بهترین نمایشگاه کتاب کل آسیا و خاورمیانه و حتی افریقا، نمایشگاه بزرگ ابوظبی. مثلا رفتنش واقعا یک توفیق است که ببینه یه شهر. ماها که تو کشورمون داریم نمایشگاه کتابه، یعنی که اونا دارن شهر کتابه. نمایشگاه قاهره یه شهر کتابه، نمایشگاه فرانکفورت یه قاره کتابه، نمایشگاه ابوظبی یک شهر کتابه. حالا تو اینجاها برخی از کتابای ما اصلا ممنوع الوروده، اصلا مجوز حتی ورود تو عربستان پیدا نمی‌کنه، تو مالزی پیدا نمی‌کنه، توی قطر پیدا نمی‌کنه. تو همون کشورایی که مثلا القدیر ممنوع، المراجعات ممنوعه، صحیفه سجادیه تو خود اونجا چاپ میشه. الان شیعیان مدینه که شماها بهشون قدیما که میرفتید عمر خدا انشالله راه رفت و آمد عمره رو برای هممون و همتون باز کنه، اون ایام که میرفتید عمره بهشون میگفتن شیعهای نخابله. یادتون میاد؟ اما نخابله خود کلمه زشتی هم و ها به کار، نخابله یعنی دهاتی، شیعهای دور
دور گوشه‌ای مثلا اول اصطلاح شده دیگه، شاید نخابله. الان خود بچهای شیعه نخابله که اینا متمدنن، وضع مالیشون فوق العاده اون شیعه خوبه، وضع فرهنگیشون خیلی خوبه، مدرسه دارن تا حد دانشگاهی که کارشناسی داره توی عربستان، دانشگاه دارن، خیلی قویان، خیلی کار کردن، غالبا تحصیلات آکادمیک مهم دارن. اونا صحیفه سجادیه رو توی عربستان چاپ کردن تو همین دوره بن جبیر و این حرفا، فقط یه شرط اداره اوقاف گذاشت که روش ننویسید صحیفه سجادیه، بنویسید کتاب و دعا. کتاب و دعا بالاخره چاپ شد. توی خاطرات یک عالم آمده میگه که من سالهای قبل زمان رژیم منحوس گذشته رفته بودم سوریه، مشغول خواندن دعا بودم تو مسجد اموی که ما به خطا میگیم اموی، مشغول خواندن دعا بودم تو دل شب، یهو احساس کردم پشت سرم یه کسی هست. یه دعا رو زود جمع کردم و تمام شد. برگشت دادم که یه پیر مرد عربه و داره از محاسنش چکه چکه عشق میاد. به من گفتش که برادر این چیه میخوندی؟ گفتم دعا. گفت میرم دعا. چه دعایی بود؟ گفت دعای علی ابن الحسین. گفت کدوم حسین؟ کدوم علی؟ گفتم که علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت داماد پیامبر میگه؟ گفتم برای داماد پیامبر میگم. گفت چطور من تا حالا این دعا رو نشنیده بودم؟ تو فرق. گفتم مگه تو چیه دینت برادر؟ گفت من شافعی ام. گفتم خب برای تو مکتب شما این حرفا نیست. گفت چند روز تو سوریه هستی؟ گفتم من هستم چند روزی. گفت میشه لطفا این کتابی که ازش دعا رو خوندی به من قرض بدی؟ گفتم نه، من کتابت هدیه میدم خدمت شما. چی بود صحیفه سجادی؟ بوسید به چشم گذاشت، خداحافظی کرد، من دیگه عربو ندیدم. تا چند سال بعد یه کاری داشتم، برام یک مأموریت علمی پیش اومد، رفتم مصر. رفتم مصر برای یک کار، رفتم سیوت. سیوت یک شهر بندری مصر، مثل بابل سر ایران مثلا میمونه، البته بابل سر نه، مثل بندر عباس شهر بندری مثلا میمونه. گفت رفتم سیوت کار علمی داشتم و انجام دادم و پرسیدم تو سیوت شیعه 12 امامی هم هست؟ گفتن نه، خیلی معدود، تو قاهره هست، تو اسکندریه هست، تو سیوت کم. گفتن کیه؟ گفت اخیرا یک بابای اومده اینجا و با خودش هم چند نفر شیعه آورده زیر کار علمی میکنن. گفتن دوست دارم ببینمشون، هم کیش و هم آیین ما هست. گفت بریم. رفتیم یه جوری که مؤسسه تحقیقاتی علمی هست، رفتیم وارد اونجا شدیم، دیدم که پیر مرده است. بغلش کردم، بوسیدمش، منو بغل کرد، بوسید، تشکر کرد. یعنی گفتم چی؟ گفت شیعنی علی ابن الحسین، علی ابن الحسین شیعتنی علی ابن الحسین. علی من شیعه کرد. گفتم شیعه شدی با چی؟ گفت با صحیفه سجادیه. شیعه شدم، یک مرکز تحقیقاتی زدم در مرکز مطالعات صحیفه سجادیه و کلی شیعه درست کردم اینجا، مستبصر هدایت شده. خواستم بگم ما از امام سجاد کم میدونیم، کم کار کردیم. یه دانشمندی ادعا کرده گفته اگر یک کسی، یک گروهی 3 میلیون صحیفه سجادی چاپ کنند و به اقصا نقاط عالم پخش کنند، من ضمانت میکنم بیش از 2 میلیون شیعه خواهند شد. یک عالمی که نامشون نمیبرم چون حرفش ضمانت به گارانتی داره این حرفو زده ها، این حرفو زده ها. خدمت بانوان یک نکته بگم، اگر بانویی هست زبان خارجه میدونه، انگلیسی میدونه، عربی میدونه، فرانسه میدونه، یکی از کاری که میشه کرد رو صحیفه کار کنید. من یک بانوی بزرگوار رو نام ببرم، یک استادی دارین در هاروارد به نام دکتر محمود مهدوی دامغانی، استاد تمام هاروارد رشته فلسفه. یه دختر خانم داره ایشون که تهران، دکتر فریده مهدوی دامغانی، یه بانوی بسیار تواناست، ایتالیایی میدونه، فرانسه میدونه، انگلیسی میدونه، اسپانیولی میدونه، داستان نویسه، رمان نویسه، بسیار هم پرکار، یعنی واقعا الگو و سمبل کار تحقیقاتی است این خانم. چند سال پیش ترجمه صحیفه سجادیه دکتر فریده مهدوی دامغانی به زبان ایتالیایی جایزه شماره 1 شهرداری روم برد. جالبه وقتی شهردار روم، این فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 2009-2010 بود، وقتی شهردار روم جایزه میخواست بده به دکتر فریده مهدوی دامغانی تو ایتالیا به عنوان ترجمه صحیفه به ایتالیایی، ازش پرسیدن یه مصاحبه‌گری از شبکه چیچیا که نمیدونم ایتالیا، که جناب شهردار چرا شما یک کتابی رو به عنوان جایزه یک انتخاب کردی که از یک دین دیگه است اصلا؟ یه جواب داد، گفت پخش و نشر صحیفه سجادیه و این کلماتی که از این گوینده صادر شده امام سجاد موجب صلح و پیس و آرامش تو کشور ما میشه. دقت کردید چی شد؟ یا من کاری ندارم علی ابن الحسین مسلمون قبلش گل سرخ هست یا نیست، این کتاب، این تکست، این متن توی کشور من موجب صلح و آرامش میشه. میشه خیلی کار رو صحیفه کرد، یک کسی یک کانال تلگرام مستقل بزنه، شیش مستقل برای صحیفه سجادی، کارهای قشنگوش میشه کرد، تیکای قشنگ دعا رو سلکت کنید، ترجمه کنید، پخش کنید، نشر کنید، یک کسی کانال تلگرام بزنه به زبان انگلیسی دو زبانه کار بکنه، خیلی کار میشه کرد، به خصوص خانمامون خیلی کار میتونید بکنید. صلوات خط بفرمایید. این شب میخواییم یکی از صحابیان عصر حضرت سجاد رو با هم انتخاب کنیم و قدری ورق بزنیم صفحات زندگیش. کلی درس داره این آدم. افغانستان یه دوره جزء ایران بود، تقریبا تا قرقیز و تاجیک و ازبک هم جزء ما بود، این برم تا کش، سمرقند و بخارا و کش، کش پایان ایران بود، این داره هم تقریبا تا اوایل لاهور جزء ایران، کل افغان که از آن ایران بود، همون ایران قبل از گوش و دماغ و چه میدونم دم گربه. افغانستانی که الان من ازش میخوام صحبت کنم، منظورم ایران اون موقع است که فعلا بهش میگیم افغانستان. یک شهر مهمی اون موقع داشت که مرکز استانی از استانهای ایران بود، الان شده پایتخت افغانستان، به نام کجا آقا؟ کابل. کابل و هرات دو شهر بزرگ از دو استان بزرگ ایران اون منطقه اون دوره بودن. ایران امپراتوری بزرگ ایران، البته بعد از ساسانیان، چون اون موقع اسلام وارد ایران شده بود، یعنی امام سجاد دوره ایست که اسلام وارد ایران شده، بخشهایی از ایران اسلام رو قبول کردن، یه بخشهای زیادی هم هنوز زرتشتی باقی موندن، مثل اصفهان، مثل بیشتر یزد، مثل بخشای بزرگی از مشهد خودمون، او خیلی زیاد خورد خورد تغییر دین پیدا کرد ایران، مفصل قصتش. یک کسی در افغانستان بود به نام ابو خالد، ابو خالد کابلی. او وقتی اسلام وارد افغانستان و ایران میشه، به اسلام علاقه مند میشه، از افغانستان کوچ و هجرت میکنه، میاد مدینه. میاد مدینه، زمانی میرسه مدینه که کربلا به پایان رسیده، عاشورا به پایان رسیده، زمان خلافت چه کسی است اون موقع خاطرتون هست؟ کی بر مسند خلافته؟ یزید دیگه تقریبا آخرای چی داشته؟ عبدالملک مروان، عمر ابن عبدالعزیز، اینان عصر خلافت این افراد. دینی که اون موقع تو جامعه پخش میشه دین اهل سنت، ایشون مسلمان میشه، یک سنی میشه، سنی عثمانی میشه اصطلاحا. بعد از مدتی میشه نوه یک کسی به نام علی ابن الحسین در مدینه هست، به امام سجاد نزدیک میشه، خورد خورد آسته آسته تاتی تاتی به دین امام سجاد میگره و شیعه میشه و یه شیعه حسابی میشه، یه شیعه قطعی میشه. یکی از آقایان قوم از مراجع بزرگ قوم به شوخی جدی این جمله رو همیشه میگه، میگه من تو زندگیم به دو تا بچه افغانی قبطه میخورم، یکی ابا خالد کابلی که نور چشم امام سجاده، یکی هم نور چشم امام رضا. اسمش چیه؟ میشناسیدش؟ ابا سلط هروی. یکیشون مال هرات شد هروی، یکیشون مال کابل شد کابلی. اینا هر دو نور چشم امام زمانشون شدن. اینقدر ابا سلط هروی عزیزه که الان دومین قبرستان بزرگ مشهد محل دفن ابا سلط هروی است. مشهدی ها بهش میگن خواجه ابا سلط، یعنی بعد از بهشت رضا وصیت میده طرف من میخوام در کناری قبر ابا سلط هروی که خادم علی ابن موسر رضا بود دفن وقت میشم، خادمم نه نوکر، اینا فقیه بودن، عالم بودن، مفسر بودن، فخرشون این بود همراه امام رضا به امام هم مساعدت کنن. باری جناب ابا خالد کابلی همراه امام سجاد علیه السلام، صحابی امام سجاد علیه السلام، امام سجاد خودش یک دختری انتخاب میکنه، خود امام سجاد عاقدشونه، عقدشونو میخونه و یک خانواده هستن که با حضرت سجاد سلام الله علیه خیلی پیوند جدی و شدید دارن. عرض کردم اگر یک کسی این جمله رو، این کلمه مرکب و ابا خالد رو توی روایت ما جستجو کنه، دائم امام سجاد میگه ای ابا خالد، ای ابا خالد، ای ابا خالد، ای ابا، یعنی اینقدر امام دائم با او صحبت میکنه. من چند تا حدیث ابا خالد براتون بخونم که امام سجاد مستقیم با او صحبت کرده، بعد بریم سراغ در واقع شخصیت او یا کرکتر او. میتونیم هم برعکس کنیم، اول مثالاشو بگم بعد حدیثاشو بخونم، شاید این یکی بهتر باشه که بر اساس روش شبهای پیشمون باشه. اولین موردی که برای زندگی ابا خالد کابلی شمردند، گفتند ابا خالد کابلی کسول نبود. کسول نبود. تو عربی ما یه چیزی داریم بهش میگن فعول، شکور، غفور، ستور. وقتی زیادی اون کار انجام میشه این ریختی میارنش، بهش میگن صیغه مبالغه یا صفت مشبهه. یه دفعه یه کسی کسله، یه دفعه یه کسی کسوله. کسول یعنی بیحال، تنبل، تنپرور. ابا خالد کابلی کسول نبود. تو زندگیش اومده ایشون یه بار امام سجاد یه جمله بهش گفت، بعد از اون موقع کوک ساعتش عوض شد. به اصطلاح من این حدیث رو خیلی تو زندگیمون دقت کنیم. دوستان جوان الانی که دم مدرسه است یه خورده اینو بالا پایین کنن، خیلی مطلب گیرشون میاد. امام سجاد به ابا خالد فرمود یا ابا خالد لا تنامن قبل طلوع الشمس. لا تنامن تو عربی نون تأکید ثقیله داره، یعنی نکنه 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 بخوابی قبل طلوع خورشید. واسه نماز صبح که بیدار میشی یه جوری تنظیم کن که طلوع بکنه بعد بخوابی، طلوع خورشید رو درک کن. الان دوستانی که مثلا میخوان نمازشون رو بخونن، نماز صبحشون رو کوک کنن، یه جوری کوک کنید که نماز رو میخونید با یه فاصله کوچولو از آن طلوع آفتاب درک کنم بعد بخوابم. اگه این کسی هم توفیق داره که از اول صبح چه میدونم نماز صبح اول وقت رو درک کنه و این زمان بلند رو بگیره، خب خوش به حالش، من که حداقل ندارم، زمانهای زیادی میگذره و شب هم آدم دیر میخوابه و نمیشه. اما اونی که مهمه طلوع شمس رو درک کردنه. پس اگه نمیتونم از اول وقت نماز صبح بیدار شم، اون تایم رو بیدار شم که نماز رو میخونم با یه فاصله کوتاه خورشید میزنه بالا، دیگه میشه بر اساس این چه میدونم نرم افزاری باد سوا اینا چک کرد که کی طلوع خورشید رو حتما چک کنم. خب حالا واسه چی آقای امام سجاد لا تنامن قبل طلوع شمس؟ واسه چی؟ واسه اینکه من سلفی بگیرم با طلوع شمس خیلی قشنگ نایس بعد پروفایل کنم؟ نه، دلتش این نیست. لا تنامن قبل طلوع شمس لان الله انزل ارزاق العباد فی ذلک الوقت، چون خدا ارزاق عباد رو اون موقع نازل میکنه. زمان طلوع شمس ارزاق عباد نازل میشه. پیرمردای قدیم، کاسبای قدیم تو زندگی نامه ها، حالا الان که همه چی به هم خورده، اروپایی ها تو این جنس ماها خیلی جلوترن تو این قصه، یعنی شوم رو ماها شوم رو درک نمی کنیم دیگه. یعنی تو خیلی از کشورها شروع کار 6:30 صبح، یه رو به 7 صبح، از اون بر پایان یعنی انگار این قبرستان کل شهر تعطیله، 6 عصر 7 عصر همه جا تعطیله، یعنی شوم رو درک می کنن. 8:30 همه خوابن هستن. بعد من که میرم اونجا، اینا اونجا چیه؟ این ما 12 تازه دنبال یا کجا بریم غذا بخوریم، کجا بریم بازی کنیم، کجا دور هم باشیم. سوم شروع خدا لطف کنه 10:30 مثلا به عنایت امام زمان و 5 تن آل ابا باز میکنیم مغازه ها رو، کارا رو انجام میدیم، اونم اگر باز مسئله پیش نیومده باشه. کاسبان نوشته بودن تو که مثلا پسرم دکاکین رو زمانی باز کن که از طلوع شمس زیاد نگذشته باشه. چرا؟ چون رزق تو خدا اون موقع نازل میکنه. وقتی هم که میگیم رزق، نه فقط رزق مالی منظورمونه، رزق علم، رزق سلامت، رزق سعادت، رزق همه چی، رزق همه چی. حالا حدیث ادامه داره، من بگشو نمیخونم. پس جناب ابا خالد لا تنامن قبل طلوع شمس، یه پرده بسه دوستان جوانم باز کنم، یکی از آفاتی که ممکنه به جان ما بیاد پرخوابیه. پرخوابی یه آفت دوستان، پرخوابی انرژی منو پرت میکنه، عمر منو پرت میکنه، عمر منو از بین میبره. خوب خوابامونو مدیریت کنیم. امیرالمومنین فرمود من این آدمو دوست ندارم، انی لا احب النوام. نوام یعنی چی؟ پرخواب. خب من و شما پدر هستم؟ نه، نائم خوابیده. یه بار نوامه، پر میخوابه. آدمی که مدیریت خوابشو نداره خیلی تو زندگی آسیب میخوره. ما مدیریت خوابمون رو اگه از جوانی بتونیم داشته باشیم خیلی موفقیم تو دل زندگیمون. ببینید مدیریت خواب تقریبا با 3 فاکتور به دست میاد: مدیریت جسمم، مدیریت وقتم، مدیریت عمق خوابم. مدیریت جسمم، ممکنه من به لحاظ جسمی مشکلی داشته باشم که در خوابم مسئله دارم. پدر و مادرای عزیز، یکی از کارهای خوبی که موظفیم انجام بدیم چک کردن اوضاع جسمی بچه‌هامونه. نه اینکه بچه‌ی من که ماشاءالله 4 ستون بدنش سالمه، الحمدلله رب العالمین، نه، منظورم دقت‌های تبایع 4 بچه‌هامونه. مثال بزنم، اگه بچه‌ی من یک پسر صفراویه، این بچه بخوام نخوام پرخوابه. این بچه اصلا نمیتونه بیدار شه. این بچه بلند شدن از تخت واسش مصیبته. این بچه تمام بدنش کرخه وقتی بیدار میشه. برای همین نماز صبح بیدار نمیشه، از تخت با غلط فراوان بیدار میشه، شب بد میخوابه، صبح بد واسه مدرسه بیدار میشه. که یه خورده پیچ صفرابی شما کوک کنیم پزشک بر اساس تغذیه دقت بکنه، کلی مسئله است. من نیست این حرفا رو اینجا مجبور کلی بگم. مادرای عزیز، تو دوران بلوغ بچه‌هامون خیلی باید تو تغذیه دقت کنیم. گاهی وقت بیدقتی ها و بی علمی و بی دانشی من مامان بیچاره میکنه درونیات بچه های منو تو دوران خاصشون، بعد تا قیامت میرود دیوار کج. یه طبیب سنتی میتونه به راحتی طبع بچه های ما رو تنظیم کنه. بعد میبینه همه بچه که قد پرخواب بود چقدر الان راحت، هم شب زود میخوابه هم خودش زود بیدار میشه. تغذیه جسمی یک عنصر مهم تو قصه خواب بچه های ماست. یه حدیث بخونم براتون. آمد خدمت پیغمبر خدا، گفت یا رسول الله، من خیلی نمازام صبح بد بیدار میشم، بلکه بیدار نمیشم، خوابم زیاده. حضرت نفرمود که مثلا از عذاب جهنم نمی ترسی؟ اینا رو نفرمود. فرمود تو غذاهات کرفس زیاد مصرف کن. آقا چرا ربطی داره؟ مگر ما اینجا باید کرفس پژوهی کنیم؟ میگه نمازام غذا میشه. حضرت فرمود کرفس زیاد تعادل طبع میاره. طبعش نه گرم گرم، نه سرد، نه بلغمی، نه درمی، نه سوهی، نه سرد، نه صفراوی. تعادل پیدا میکنی، خودت بلند میشی. حتی نه که فردا اصلا ما میرم کرفس بخوریم، اون مال اون آدم بود. پیغمبر به او فرمود نه که علیکم بالکرفس، نه، هیچ امر علینا بالکرفس نداره. اون باید طبیب مشخص کنه هوای اصفهان موثره، دمای اصفهان موثره، تب اینجا موثره. یه جا گفتن قبل غذا نمک بخور، یه جا گفتن نمک نخور قبل غذا، قبل غذا سرکه بخور. یعنی هر چی بر اساس محیط جغرافیا انوایرمنت اون مهمه. یکی پس بحث چی بود؟ بحث جسممون که تو خوابمون موثره، که امام سجاد به او فرمود خوابتو بپا. دومی چیز مدیریت زمانمون، برنامه‌ریزی کارامون، که خب این واردش بشیم کلی حرف داریم. سومیشو میخوام بگم عمق خوابمون. دیدید شما ممکنه 12 ساعت، 9 ساعت، 10 ساعت طرف میخوابه، از خواب که بیدار میشه میگه بیشتر از قبل خسته ام. ممکنه 6 ساعت بخوابه خیلی فرش و تازه بیدار شه. اونی که تو خواب مهمه طول خواب نیست، عمق خوابه. ماها مشاکلی که داریم عمق خوابامون کم شده. علت اصلیش هم درگیری های فکری مونه. کسی که فکرش درگیره عمق خواب نداره. عمق خواب خیلی مهمه. برنامه هایی تو کتاب های پزشکی سنتی و تو روایت ما هست برای عمق خواب، که بچه خوابش عمیق بشه. بعد تو خواب عمیق، خواب کوتاه هم باشه، 7 ساعت هم باشه، تمام اونی که باید پیدا کنه پیدا میکنه. حالا از خواب پژوهی بیایم بیرون. صلوات خط بفرمایید که بیدار شیم. زندگی جناب ابو خالد کابلی امام سجاد رو بررسی میکردیم. یکی از ویژگی ها گفته بودن ابو خالد کسول نیست، ابو خالد تنبل نبود، اما ابو خالد آدم پر از انرژی بود در زندگی. پس دوستان جوان یه برنامه ریزی های جدی بکنن برای توانمندی انرژی خودشون و جلوگیری از کسالتی که عرض کردم عمر آدمی رو میگیره. دومین ویژگی جناب ابو خالد که در روایات آمده، گفتن ابو خالد کابلی اهل تصویف نبود، تصویف نمی کرد. این ویژگی مهم ابو خالد کابلیه، او تصویف نمی کرد. خیلی عزیزان معنای تصویف رو می دونن، ممکنه بعضی ها تصویف رو ندونن. تصویف تفعیل صوفه است. صوفه تو عربی یعنی آینده، سین و صوفه. تصویف یعنی فردا، فردا کردن، کار امروز رو به فردا انداختن. ابو خالد کابلی کاری که الان باید انجام میداد و انجام داد و فردا موکول نمی کرد. ابو خالد کابلی در حال زندگی می کرد، نه در آینده‌ای که هنوز نیامده. ابو خالد کابلی برنامه های امروزشو به فردایی موکول نمی کرد که در دست او هم نبوده. آفتی که خیلی از مهار ممکنه درگیر خودش کرده باشه. تو خیلی از امور اهل تصویفیم. حالا باز، حالا که دیر نمیشه. این حدیث دو شکل داره، ما فقط یک شکلشو خونیم. گفتیم عجله چی آقا جان؟ از شیطان. کی گفته این حرفو؟ عجله کار رحمانه، عجله کار خداست. بستگی داره چه کاری باشه. یه کاری هست العجله تو من الشیطان، یه کاری هست العجله تو من الرحمان. یه کاری که الان باید من انجام بدم بذارش به فردا، این کار شیطانیه. آقا الان باید تو این کار انجام میدادی، حالا فردا رو که از ما نگرفتن، به خدا گرفتن. اینقدر آدم ها میخواستن فردای کارای انجام بدن، هیچگاه فردا نرسیده. یکی از مثالا که تو روایات گفتن تا خیلی عجله کنید توش، اگه یکی رو از خودتون رنجوندید، اگه دل یکی رو شکوندید، اگه به یک کسی فلانی بدی کردی، قرار از دلش در بیاری، قرار راضیش کنی، بسیار عجله کن، تصویف نکن. العجله تو من الرحمن، نگو حالا فردا رو که از ما نگرفتن، به خدا گرفتن. من میگفتم بعضی وقت به دوستانم که وقتی قبرستان هممون مشرف میشیم، یه عده اون پایینن یه عده اون بالا، به خدا قسم اینقدر افرادی که تو این قبرستان هستن از اموات و از احیا میخواستن از دل اون طرف در بیارن، فرصت نشده. میخواستن عذرخواهی کنن، دیگه نبوده. یا اونی که خطا کرده نبوده، یا اونی که میخواسته معتذر باشه نبوده. کسی نقل میکرد گفت همسرم به رحمت خدا رفته، دو تا سوز دارم. یکی این که این دو سه ماه آخر ما با هم دیگه قهر بودیم، 100 بار خواستم برم از دلش در بیارم. حالا گفتم حالا بلش کن، حالا میرم، الان شرایطش نیست. یهو رفت، الان سر قبرش میرم، دو تا سوز دارم. هم سوز از دست دادن خانومم و هم سوز این که قهریم با هم، اون نیست و من هستم. میگه ابو خالد کابلی اهل تصویف نبود، کاری که لازم بود الان بکنه میکرد. اگه قرار بود یه چیزی درست کنه، همین الان این کار رو انجام میداد. یه دوست روحانی عزیز من دارم تهرانه، منبری خیلی خوب عزیز و خیلی نایس، خیلی تناس، خیلی خوش برخورد، مثل من عبوس و غمتریر نیست. خانمش نقل میکرد گفت مهمان اومده بود، من و آقا هم با هم یه خورده شکرابمون شده بود قبل از اومدن مهمان ها. گفت رفت آقای روحانی داخل، نه اون آقای روحانی، این آقای روحانی، رفت آقای روحانی داخل اتاق و با مهمان‌های گپ و گفت اولیه کرد و تشریف آورد داخل آشپزخونه که من سینی چایو ریخته بودم که ببره. گفت سینی چایو برداشت ببره. خب منم که اخمم، ایشونم که اخترتر از من، گذاشت شروع کرد من عذرخواهی کردم، از دلم در آوردن، محبت کردن. من گفتم حالا برو مهمون چایی داره. گفت آقا نقدم آیستی بهشون میدم، مهم نیست. اینقدر عذرخواهی کرد، از دل من در آورد یه مش چای یخ برد واسه مهمان ها. مهم نیست، مهم اینه که من از دل خانه هم در آوردن. عجله تو این امور و تسویف نکردن تو این امور شرط بسیار بسیار مهمیه. دوست جوانی که الان باید خوب درس بخونه، یه وقت محدودی داره، اینو از دست بدم دیگه از دستم میره. تسویف نکنم، کار امروز به فردا نندازم، یه تلاشی الان باید بکنم رهاش نکنم، آینده معلوم نیست مثل شرایط الان برای من باشه. من یادمه که از الان که دانشجوتر بودم دوره کارشناسی، خدا حفظ کنه استادم هنوز دانشگاه میبینم، دکتر، الان دکتر، مو دکتر نبود، دکتر علی حقی استاد زبانمون بود. تو کلاس بچه‌ها نشسته بودیم، دکتر حقی اومد گفت که مثلا فلانی تکست رو بخون ترجمه کن. گفت استاد ببخشید من کاری داشتم نشد، فرصت نکردم، لطفا به تیک منفی زد. فلانی بخون ترجمه کن. استاد ببخشید من خیلی سرم شلوغ بود، فرصت نشد بخونم. این سه چهار نفر رو پرسید، همه بهانه آوردن. این جمله حکیمانه گفت همیشه تو گوشم، گفت بچه ها هیچ وقت وای نیستید مشکلات زندگیتون تموم بشه، بعد اون کاری که باید انجام بدید انجام بدید، چون همچین زمانی هیچ وقت نمیرسه. بعد مثال زد به شنا، گفت شنا کردن یعنی مبارزه با مشکلی به نام آب. من با این دست میزنم کنار، با این دست میزنم کنار، یه خورده برم جلوتر. هیچگاه زندگی ما به زمانی نخواهد رسید که ما مشکلی نداشته باشیم. زندگی ما همیشه پر از مسئله است، پر از دغدغه است. اینجوری فکر کنم شرایطی که الان دارم بهتر از سال بعده، بهتر از دو سال بعده، پس الان رو قدر بدونم، رو الان برنامه ریزی کنم، تصمیف نکنم. تصویف جزء ویژگی‌های غیر مؤمنه، غیر محب سید و شهداست. گفتم صحابی عزیز امام سجاد که میخوان بشمرنش، میگن او اهل تصویف نبود، اهل صوفه صوفه کردن نبود. کاری که الان باید میکرد و همین الان انجام میداد. میگم مثالای مختلفی واقعا میشه زد، از درس خوندن، کارو کاسبی کردن، تلاش کردن، کمتر خوابیدن، بیشتر خوندن، هرچی محبت کردن، عذرخواهی کردن و امثالهم و امثالهم. چون تو جمعمون خیلی از دوستان جوانترم هستن، دوستانی که هنوز ازدواج نکردن، یکی از کارهای مهمی که تصویف نکنن، نگن او حالا که کوهانیمون میرسیم انشالله بهش انجام میدیم، قبل از این که برسیم به اون دوره یک مقدار کتابهای خوب دقیق درباره ازدواج باید خوند. یه آقا پسری که به سنی رسیده که ایشالله مامان یک سال بعد، دو سال بعد، الان شش ماه بعد قراره بره خواستگاری، یا یه بانوی که تو این رنجه، یکی از کاری که الان باید انجام بده به جای دیدن بازی بارسا و رئال، به جای ورود در واتس آپ و تلگرام صلوات الله علیه ما، آیه گفت نگو اینو، باشه رضی الله علیه عنهما، به جای ورود تو این امور بشینم کتابهای زندگی بخونم، کتابهایی که دو سال بعد قراره برام اتفاق بیفته بخونم. اگه آقا حالا که وقت من زیاده که، یعنی کاملا مهیا و آماده بشم برای یه آینده‌ای که قرار توش انشالله ورود بکنم، اون موقع کلی از هم اقران خودم و همسانان خودم بالاتر خواهم بود، قوی تر خواهم بود. من تصفیف و یک نکته دیگه هم میگم، چون خیلی خیلی نگران این قصه هستم از باب ارادتی که به ساحت مقدس امام زمان هممون داریم و محبتی که به شیعیان هممون باید داشته باشیم. این نگرانی رو من با این فریم نامناسب و چشم‌های ضعیفم احساس میکنم، لذا عرض میکنم یکی از نگرانی هایی که تو جامعه امروز داریم هممون، من با این مثال تون میزنم، میگم آقایان عزیز، خواهران گران عرش، یه بادی وزیده تو جامعه ما، تو عالم ما، که نه به چادر، نه به عبا، نه به قبا، نه به آدم مذهبی، نه به آدم جلسه برو، به هیچ کی رحم نمیکنه. به هیچ چی رحم نمی کنه. یه طوفان کاترینای تو زندگی این عالم وزیده که خانواده های ما رو بسیار داره تحت شعاع قرار میده. اون خانواده‌ای میتونه موفق باشه که خانواده‌ای منسجم متحد پر از محبت قوی داشته باشه. از چیزایی که توش نباید تصویر کنم رسیدگی به خانواده‌م. من این سوالو میکنم، هر کی خودش تو دلش جواب بده. ان شاء الله که همتون میگید عالی، تو چه میدانی؟ ان شاء الله به حق امام سجاد. یک سوالم اینه، خانواده‌ای که من دارم یه خانواده آرومه، پر از محبت، پر از عشق، پر از ارتباط زن و شوهر و بچه ها و پدر و مادر با همه؟ الحمدلله رب العالمین، چه عالی، خدا رو شکر به کوری چشم ابلیس. اما به جوابم خیلی صریح نیست. خب اگه بگم هی همچین، باز نگرانی دارم. تو جامعه امروز فقط این خانواده میتونه خودشو از این طوفان حفظ کنه. خانواده چی؟ خانواده پر از محبت، عشق، ارتباط بین والدین و بچه ها و معکوس. یه خانواده که پدر با بچه هاش ارتباط دو طرفی عالی اتوبانی داره، پدر و مادر ارتباط عاشقانه فوق العاده با هم دارن، این خانواده تو جامعه امروز میتونه موفق باشه، میتونه موفق باشه. آقایان عزیز، خانم های گرامی، اگه من پشت ماشینم بنویسم بیمه ابوالفضل العباس یا قمر منیر بنی هاشم، وای حسین کشته شد، اما تو اتوبان با 200 کیلومتر برم بدون دقت به علائم، اگه تصادف کنم میتونم بیام یقه سید الشهدا رو بگیرم که یا سید الشهدا ندیدی پشت ماشینم چی نوشتم؟ چرا تصادف کردم؟ آقا میفرماید عزیزم، من گفتم برای سلامت در روندن پشت ماشینت بنویس. تو گفتم خوب برون. من میتونم یقه سید الشهدا رو بگیرم بگم یا سید الشهدا 40 تا ختم زیارت عاشورا کردم و تمام دهه محرم روزه اومدم و این نذر و این عهد و این دعا رو، چرا زندگی من اوضاعش اینه؟ امام میفرماید عزیزم، من گفتم برای زندگی روش زندگی بتون، محبت کن به شوهرت، محبت کن به خانومت، با بچه‌هات رابطت دقیق و قوی باشه، یه دونه عاشورا بخونی کافیه، دهه محرم دو تا روزه بری کافیه، با هم باشی، یادمون باشه سید الشهدا از ما چه جور زندگی هایی خواست. تصویفی هیچ از جاهاش میداست که اگر جواب من مثبت، یک دانه نان بخورم هزار تا شکر خدا بکنم الحمدلله رب العالمین. آقا اوضاع مالیمون مثل خیلی ها چیچی نیست، اما راحت و لذیذ داریم زندگی میکنیم الحمدلله شکر خدای متعال. اگه جواب خیلی قوی نیست چیز نکنم، تصویف نکنم، برم سراغ درست کردنش، پیدا کردن اون حفره که داره انرژی خونم پرت میشه. آقا من که یه هیتر به این بزرگی گذاشتم، منی که پدری که صبح دارم میرم بیرون تا بام شب دارم کار میکنم، چرا اوضای خونم اینه؟ خب عزیزم اون سوراخ رو باید پر کنم. این هیتره خودش گرم میکنه، اما اتلاف انرژی داره میره بیرون اونجا. آقا پسری میگفت که، گفتم رابطت با من روشم اینه، الان که فرصت این حرفا نیست، اون ایامی که کار مشاوره میکردیم اولین سوالی که یک پسری یا دختر خانمی خدمتشون میرسیدم مشکلی داشت، من یه سوالی رو به طور مشترک از همه میکردم، ارتباط دختر خانم و بابا چجوریه؟ من سوال اولم بود، این بیسه واسه من، هر جوابی بده بقیه بحثمون تابع این سوال است. بعد جواب بچه‌ها رو بهتون بگم. با بابام، خب میبینم بابامو، گفتم من میگم نمیبینیش، میگم ارتباطت با بابا چجوریه؟ خب سلام میکنم بهش دیگه. نه، ارتباط با بابا چطوریه؟ آقا ما ارتباطی نداریم. خب آقا بسر شما ارتباط با بابا چجوریه؟ ارتباط؟ آقا ارتباط خوبه دیگه، خوبه. نه، ارتباط بابا چطوری؟ بابا میشه باید حرف میزنی؟ نه، ما دو سه تا جمله که بیشتر میشه باید بحثمون میشه. لذا مامان گفته خوبه که سلام و سلام، اینجوری احترام هر دوتون سر جاش. این یعنی نه ارتباط. حالا شما که الحمدلله استثنایی به لطف امام زمان علیه السلام، خانواده سالم، خانواده‌ای که پدر با بچه‌ها ارتباط صمیمی داشته باشه، مادر با بچه‌ها ارتباط صمیمی داشته باشه. من بابام نه پلیس، من مامانم نه پلیس، تصویف نکنم اگر خدا نکرده قرار برخی از قطعه های زندگیمو تغییرات اساسی بدم. بازم تاکید میکنم شهد الله تو جامعه امروز تنها راه ثبات تو قصه خانواده های ما اینه. ببینید آیه قرآن میخونم براتون. او مرحوم آیه طباطبایی تو المیزان فرموده مهمترین آیه تربیتی قرآن اینه، آیه را همتون حفظید، قو انفسکم و اهلیکم، خودتو محکم بچسب و خانوادتو، خودتو بپا و خانوادتو. ما اگر خودمون و خانوادمون رو پاییدیم، با هم بودیم، پسرای جوانمون که ازدواج نکردن، یک حرف دوستانه برادرانه بزنم، خانم ها کمتر تو این جهت آسیب دارن انشاءالله. البته اگر ما پسرا درگیرتریم، مراقب باشید انشاءالله ازدواج که کردید بلد باشید بدون دوستاتون کیف کنید. مرد موفق مردیست که حد اقل وقتشو برای رفقاش بذاره، تمام وقتش واسه خونه، با خانمش بره سفر، با خانمش بره تفریح، با خانمش بره پارک، با خانمش بره روزه، با خانمش بره هیئت و با خانمش با خانمش با خانمش. اگه من بلد نیستم دوستامو مدیریت کنم، بدونم هم الان هم تو آینده نه شوهر موفقی نه بابای موفقیم. چون به من کسی میگه فلانی من اصلا بدون دوستام نمیتونم تفریح کنم. خب پس چرا ازدواج کردی پسر خوب؟ چون بعدها با بچه‌هات هم تفریح نمیتونی بکنی. تفریح یعنی همه چی. پرانتز رو بستم، بحثمون جمع میکنم. ابا خالد کابلی عزیز رو با هم صحبت میکنیم، دو تا ویژگی رو گفتیم. یکی این که ابا خالد کسول نبود، تنبل نبود، آدم تازه قوی بود. دو، ابا خالد کابلی اهل تصویف نبود، صوفه صوفه نمی کرد، کاری که لازم بود انجام میداد. والعجلت من الرحمن، عجله رو اینجا از رحمان میدانست نه از شیطان. من یه سوال بکنم، اگر جناب حر بن یزید ریاحی اون روزی که فهمید، اون ساعتی که فهمید مسیر رو کاملا اشتباه رفته و اونی که بهش گفتن سراسر کذب و دروغ بود، میگفت حالا فردا رو که از ما نگرفتن فردا میرم پیش سید و شهد، حالا دو ساعت دیگه میرم. ببخشید یه پرانتز باز کنم، شیطان علیه ما علیه لعنت الله علیه 4 روش داره برای مبارزه با شیعیان ما مؤمنان، 4 روشه. اسم یکی از روش های شیطان هست تسویل. آیه قرآن سولت تسویل، یکی از کاراش اینه که شیطان به من توجیه میکنه حالا فردا. تسویل معانی مختلفی داره، یکی از معانیش اینه شیطان با صوفه صوفه کردن، یک گناهی کردم، یک خطایی کردم، گفتم فلان یک خطا کردی، بشین آن تایم عذرخواهی کن، توبه کن، سر به سجده بذار، پرونده مختومه، خدا حافظ. همین حالا نگو حالا بذار شب عاشورا بیاد. شب عاشورا چی؟ همین امشب این کار انجام بده. چون ممکنه شب عاشورا بیاد من نباشم، ممکنه شب عاشورا بیاد این حال من نباشه، ممکنه شب عاشورا بیاد من یادم نباشه. شیطان هم استاد کل فل کله، اینقدر منو مشغول میکنه. اما حر بن یزید ریاحی تا فهمید مسیر رو اشتباه اومده، گفت همین الان تو همین تاریکی، خب صبح مگه ازت گرفتن؟ معلوم نیست صبح بیاد من صبح باشم، همین الان باید این کار رو انجام بدم. با همون وضعی که بعد از رفت خدمت سید الشهدا سلام الله علیه و عرض انابه کرد و عرض لابه کرد و توبه کرد و پروندهش رو پاکسازی کرد و رسید به اونی که باید برسه. تصویف کسی میکنه که به معاد ایمان نداره، به مرگ ایمان نداره. یک کسی بدونه که آقا ممکنه فردا خودم نباشم، یا خانمم نباشه، پدرم نباشه، مادرم نباشه، برادرم نباشه، رفیقم نباشه، سری میره این کار رو انجام میده. این مثال بزنم، دعای فرج رو بخونیم. گفت مدرسه شون ساعت 2:30 تعطیل میشد، ما تو بالا شورای دبیران داشتیم، دیدیم مثلا ساعت 4:30 هنوز از پایین صدای خش و خش میاد. یکی از معلم‌ها رو دوید رفت پله‌ها پایین، دید توی کلاس یه پسر راهنمایی وایستاده نشسته. گفت مگه صدای زنگو نشنیدی پسر جون؟ گفت چرا؟ گفت چرا خونه نرفتی؟ گفت خب یک مطلبی می‌خواستم بهتون عرض کنم، چون شورا بود مزاحمتون نشدم. گفت چی مطلبی می‌خواستی عرض کنی؟ با عصبانیت گفت آقا زنگ که خورد کوله هامون به این دسته صندلی ها آویزون میکنیم دیگه، زنگ خورد همه کوله ها رو میکشن بدون برن سمت سرویس ها و برن خونه، منم کوله رو کشیدم این صندلی اومد جلو محکم خورد به این دیوار، ببین این گچ دیوار اینجا ریخته خراب شده، من وایستادم که به شما بگم که آجون اگه میدونی پولش چقدره بگو من پدرم تقدیمتون بکنه، اگه احیانا این توانایی داری که حلال بکنی خب حلال کن. گفت من معلم گفتم خب پسرک مگه فردا رو ازت گرفته بودم؟ فردا میگفتی اینو؟ این پسر کوچولو مؤدب وایساد گفت خب آقا شاید اصلا من فردا زنده نبودم که اینو به شما بگم. تصدیفو ببینید، شاید اصلا من فردا نبودم. خب این نگاه اگه باشه به زندگی ها ما پایبندتر میشیم. مرگ من رو به زندگیم علاقمندتر میکنه، قدر عزیزانم رو بیشتر میدونم، چون مرگ هست. تصویف و کسی میکنه که به معاد اعتقادی نداره. خدا به حق امام حسین سلام الله علیه به همه من و شما توفیق درست زندگی کردن و درست رفتن و درست رسیدن و بیاموزه. انشالله فردا شب هم ادامه بحثمون رو خدمتتون خواهیم داشت. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا بالصلاة علی محمد و آل محمد.